الرحمن الرحیم. شما در درس نظام سیاسی، نظام سیاسی یک، چی خوندید؟ یکی از دوستان اگه گزارش بده که ما بهتر بتونیم برای نظام سیاسی دو، نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه، بهتر برنامه ریزی کنیم. آقای رشیدی فرد، شما گزارش میدی به ما؟
سلام.
بله بله، خیلی عالی، بفرمایید.
خب ما نظام دو تا حکومت در نهج البلاغه یک رو که داشتیم، یه مقدار در مورد ارکان حکومت بود که با استاد داشتیم، با ترمه بر ما فرمودن. اصل اولیه حکومت تاییدی، حالا متفیدی که نه چه ارز کنم، حالا نمیدونم دقیقا اصطلاحش چیه، چیزهای فرامات حکومت که در حکومت اصل گذاره، حالا اینها رو الان من بنده یادم هستش، و نقش مردم، روی مردم دیگه، این حالا ارکان حکومت، چیزای در حکومت، حاکمان، خدمتتون عرض کنم قدرت، عوامل تهدید قدرت، اینها رو هم استاد فرمودن ترم گذشته.
با کدوم استاد درس رو داشتید؟ اسمش یادتون رفته؟
مهاجر نیا.
بسیار خوب. بعد متن هم خوندید یا نه؟
متن نهج البلاغه رو می‌فرمایید؟
بله بله.
بله، از متنم شون حالا قسمت های از متن نهج البلاغه هم بعضی خطبه ها، بعضی نامه ها رو ایشون میخوندن برای ما، ولی یه برنامه‌ای که بود، حالا ایشون یه تحقیق داده بودن، قرار شد هر کنون از دوستان حالا اون ارکان حکومت که بودن و تحدید مثل قدرت، مثل حاکمیت، مثل حاکمه، مثل مردم، اینا هر کنون از دوستان به موضوعی انتخاب کردن و قرار بود یه دوره کامل نهج البلاغه رو بخونن، بر اساس اون خدمتتون عرض کنم که یه مقطعی در این درباره اون موضوعی که کار کرده بودن بدن، از تمام متن نهج البلاغه وقتی که مطالعه کرد.
بله بسیار خوب. حالا توی اون گروهی که تشکیل میدیم یه مقدار دقیق تر به من گزارش بدید مواردی که از نهج البلاغه خوندید، کارهایی که کردید که کار تکراری انجام نشه. بسیار خوب. من سعی میکنم چارچوب بحث رو امروز خدمتتون طراحی بکنم، بگم که ما از چه چارچوبی استفاده میکنیم، و بعد اگه فرصت اجازه داد وارد بحث هم انشاءالله میشه. خب این که کلمه اصطلاح نظام به اصطلاح دولت و حکومت در نهج البلاغه آمده، نظام همون سیستم هست، در واقع به عربی سیستم شده نظام، به فارسی اگه بخوایم بگیم یعنی سامانه. ما کلمه سیستم رو در فارسی معمولا به سامانه ترجمه میکنیم، بنابراین باید روی کرده سیستمی داشته باشیم به بحث. یعنی پرسش اگه بخوایم مطرح بکنیم اینگونه میشه که نظام دولت و حکومت در نهج البلاغه چیست؟ و هر نظامی دو بخش داره، هر سیستمی به طور کلی دو بخش داره، یک بخش ساختاری داره، یک بخش کارکردی داره. پس هر سیستم دو تا بخش کلان پیدا میکنه. در بخش اول که بخش ساختاری هست، ما 4 تا بحث رو داریم در هر سیستمی، فرق نمیکنه. حالا این نظام دولت هست، ممکنه نظام خانواده باشه بحث ما، یا نظام اقتصادی باشه بحث ما، یا نظام تعلیم و تربیت باشه. هر جا که از یک نظام، یک سیستم صحبت میکنیم، این پرسش ها مطرح میشن. بخش اول پرسش های ساختاری. در بخش پرسش های ساختاری ما 4 تا پرسش رو مطرح میکنیم و 4 تا پرسش داریم. پرسش اول این هست، مربوط میشه به ضرورت تأسیس اون نهاد و سیستم که در بحث ما که دولت هست. پرسش به این شکل مطرح میشه که ادله ضرورت تأسیس دولت و حکومت از دیدگاه نهج البلاغه چیست. پرسش دوم مربوط میشه به عناصر سیستم که در این بحث به این شکل طراحی میشه. میگیم عناصر دولت و حکومت از دیدگاه نهج البلاغه چیست. پرسش سوم مربوط میشه به مرزهای سیستم که خب طبیعتاً به این شکل مطرح میکنیم که مرزهای دولت و حکومت از دیدگاه نهج البلاغه چیست. پرسش چهارم مربوط میشه به شبکه قدرت که شکل پرسشی اگه مطرح کنیم این گونه است که شبکه قدرت یا شبکه دولت و حکومت، قدرت که میگیم یعنی تعبیر دیگری از همون دولت و حکومت، یعنی ابزار دولت چون قدرته، مهمترین ابزار دولت قدرته، گاهی تعبیر قدرت به کار میبره. اون وقت میشه شبکه دولت و حکومت، شبکه‌ای که دولت و حکومت رو اداره میکنند از دیدگاه نهج البلاغه چیست. این 4 تا پرسش، پرسش های ساختاریه. بخش دوم میشه پرسش های کارکردی که در اونجا هم 4 تا پرسش داریم که برای اینکه بعداً در بحث هامون دوچار مشکل نشیم عدد سوالات رو ادامه میدیم، یعنی از 1 دوباره مطرح نمی کنیم، میگیم سوال پنجم، سوال پنجم از بخش دوم که بخش کارکردی هست مربوط میشه به مرکز تصمیم گیری. سوالش اینگونه میشه: مرکز تصمیم گیری در دولت از دیدگاه نهج البلاغه چیست؟ سوال ششم، محور ششم مربوط میشه به قلمرو به دولت، قلمرو و گستره دولت و ضعف دولت. پرسشش به این ترتیب میشه که قلمرو به دخالت دولت و حکومت از نظر نهج البلاغه چیست یا چه مقدار است یا تا کجاست. محور هفتم مربوط میشه به جریان یا جریان و فرایند قدرت. هر دوتا اصطلاح به کار میره براش، هم میتونیم بگیم جریان قدرت، هم میتونیم بگیم فرایند قدرت. به شکل پرسشی اگه مطرح کنیم این گونه میشه که جریان قدرت در دولت از نظر نهج البلاغه چیست. جریان و فرایند قدرت به رابطه بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی مربوط میشه، یعنی رابطه دولت و مردم. هشتمین محور مربوط میشه به بازخوردها یا همون فیدبک. بازخورد دو نوع هست، بازخورد مثبت داریم، بازخورد منفی داریم. بازخورد مثبت یعنی تعریف و تمجید مردم از خروجی های دولت. بازخورد منفی یعنی انتقاد مردم، جایی که اعتراضی دارن، انتقادی دارن، پرسشی دارن. خب این بحث مطرح میشه که نگاه نهج البلاغه به بازخورد مردم نسبت به دولت و حکومت چیست. این 8 تا پرسش که ما میخواییم انشالله توی جلسات پیش رو بهش بپردازیم. من این پرسش ها رو و محورهای 8 گانه رو براتون توضیح میدم این افراد که شما به لحاظ مفهومی با اینها آشنا بشید. این مواردی رو که گفتم این 8 محور رو کار کردید یا نه؟ توی بعضی از این محورها رو کار کردید یا هیچ کدوم رو کار نکردید در ترم گذشته؟ حالا بعدن تأمل کنید به من بگید، من توضیح بدم که با اینها آشنا بشید، ولی اگر موردی بود که کار کرده بودید به من بگید که اون رو خلاصه ازش بگذاریم. خب پرسش اول یا محور اول که در مورد ضرورت تأسیس دولت هست، که عرض کردیم این پرسش های هشتگانه در مورد همه نظام ها و سیستم ها مطرح میشه. یعنی مثلا میگیم که نظام تعلیم و تربیت رو برای چی میخواییم، نظام اقتصاد رو برای چی میخواییم، یعنی اونجا هم همین بحث مطرح میشه. اون چه که در پاسخ ضرورت مطرح میشه چیزی هست که مربوط و مخصوص به اون نظامه. یعنی اگر اون نظام نباشد اون کاری که میگیم زمین میماند. پس هر چیزی ضرورت تأسیس یک نهاد نمیشود. چیزی ضرورت تأسیس یک نظام و سیستم میشه که اگر اون نظام و سیستم نباشه، به هر دلیلی تعطیل بشه، اون کار زمین بمانه. چگونه؟ چند تا نظام رو من براتون مثال میزنم. مثلا ما میگیم که ضرورت تأسیس نظام اقتصادی تأمین معیشت مردم هست. ما انسانها به گونه ای آفریده شدیم که نیازهایی داریم به غذا، به آب، به لباس، به مسکن و و و خیلی نیازهای دیگه، خب که با یه تعبیر عموم گاهی به عنوان نظام معاش یاد میشه. یعنی اقتصاد، نظام اقتصادی در هر جامعه ای وجود داره برای اینکه نیازهای اقتصادی مردم رو که اصطلاحاً بهش میگیم نیازشون به معیشت رو تأمین بکنه. این نیاز به معیشت رو غیر از نظام اقتصادی هیچ نظام دیگری نمیتواند بر عهده بگیرد و او رو تأمین بکنه. ولذا شما میبینید که این نظام اقتصادی همزاد بشره. یعنی از زمانی که انسان به وجود آمده تا امروز این نیازش به معیشت بوده و همیشه دنبال تأمین این نیاز می رفته. حالا ممکنه نهاد اقتصادی در طول زمان پیچیده تر شده باشه و عرضم به حضور شما امروز به نسبت مثلا گذشته خیلی رشد کرده باشه، اما به هر حال همیشه بوده. حالا ممکنه بگیم در یک زمانی در شکلهای بسیط‌تری بوده، بعد هی به مرور پیچیده‌تر شده. مثلا یک زمانی بانک نبوده، امروز بانک هست. یک موقع مثلا معاملات پای پای بوده، الان خیلی پیشرفته‌تر شده، با مبادله پول مثلا انجام میشه و الی آخر تا مبادله اعتبار مثلا. یا مثلا در نهاد خانواده میگیم که کارویژه نهاد خانواده و اون ضرورت تأسیس نهاد خانواده مربوط میشه به تولید مثل و بقای نسل انسان. اگر انسان‌ها خانواده تشکیل ندهند، بقای نسل انسان با مخاطره مواجه میشه و این هم باز میبینیم به درازای عمر بشر قدمت داره. یا مثلا ما یک نیاز دیگری که داریم نیاز به سلامت هست. انسان مریض میشه، میخواد که مریضی رو درمان بکنه، اینجا احتیاج به دارو داره، احتیاج به پزشک داره و باید خودش رو درمان بکنه. این میشه نهاد بهداشت. نهاد بهداشت عهده‌دار و متکفل سلامت انسان ها هست، حالا با اشکال مختلف. اینا همه میتونه شکل های مختلف داشته باشه، یعنی شما طب جدید رو دارید، طب سنتی رو دارید و و و طب چینی و سوزنی و امثال اینا، و اشکالش فرق میکنه، ولی اصل احتیاج به نهاد بهداشت یک امر مشترک هست میان همه انسان ها. یا مثلا نیاز به نهاد تعلیم و تربیت از این رو هست که ما میخواییم نسل های جدید آموزش ببینن برای زندگی راحت تر، یعنی اون چیزهایی رو که تجاربی رو که از نسلهای گذشته رسیده به ما، میخواییم اینها رو به نسلهای بعدی منتقل بکنیم. برای این احتیاج داریم به نهاد تعلیم و تربیت، معنی عام کلمه، از یاد دادن همین سخن گفتن توسط والدین به فرزندان شروع میشه تا آداب و رسوم و شعائر و مناسک و هرچه که هست، از نمیدونم آشپزی یاد گرفتن بگیرید تا رانندگی کردن تا هر مهارت دیگه‌ای که به نسل‌های جدید یاد میدیم. خب اگر این گونه باشه، ما میگیم نهادی به نام حکومت یا به نام دولت، حالا فعلا تسامحی داریم اینا رو به یک معنا به کار میبریم، ولی خب به یک معنا نیستن. اجمالا منظور ما از نظام دولت و حکومت یعنی سامانه اداره جامعه. منظور از دولت اینجا قوه مجریه نیست، همه قوا هست. البته امروز دولت ها سه تا قوه دارن، ولی در گذشته اشکال دیگری از دولت ها وجود داشته، یعنی در دولت الزاماً تفکیک قوا اینجور نیست که تو این مفهوم وجود داشته باشه، هرچند امروز در دنیا تفکیک قوا پذیرفته شده. پس وقتی ما میگیم نظام دولت و حکومت، یعنی کل سامانه اداره جامعه. خب ما سامانه اداره جامعه رو که حالا اسمش رو میگذاریم نظام سیاسی، یا اسمش رو میگذاریم دولت، یا اسمش رو میگذاریم حکومت، این رو برای چی میخواییم؟ آقای عزیز الله، شما میتونی به ما بگی که حکومت رو واسه چی میخواییم؟
سلام مجدد از مخلصه استاد
محمیه. وعلیک السلام.
نظام دولت و حکومت از شما که ضرورتش برای نظم و انضباط و اجرای قانون و اجرای عدالت است.
بله. خب آقای سنجرانی شما چطور فکر میکنید؟ خب آقای سنجرانی صدای ما رو یا نمیشنون نمیدونم. بله صحبت هم بکنید آقای سنجرانی، ما خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و حتی تصویرتون هم بگذارید، خیلی عالی میشه. خانم خندان شما چطور فکر میکنید؟ خب ایشونم سلام. سلام بفرمایید.
من فکر میکنم که دولت و حکومت باید وجود داشته باشن تا نظم اجتماعی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی و تمام ضروریات و اضافه وجود یک اجتماع برقرار بشه و اینها به صورت قانونمند در بیاد.
بله متشکر. خب خانم شهیدی فر شما چی فکر میکنید؟ سلام. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از بنده بخوام جواب سوال جنابی بدم، میتونم استناد کنم به خلاصایی از نقش البلاغه که قبلا همگی شنیدیم. ابتدا از ضرورت رو حضرت میفرمایند لابد دلیل امیر او فاجر، که ابتدا حضرت ضرورت رو میفرمایند در این تشکیل حکومت، ادامه همین بخش توجه کنیم ایشون دلایل تشکیل حکومت رو ضرورت رو یکی یکی به شکل فهرستوار بیان در مثل اینکه می فهمید یه عملو فی امرته کن و یستم و فی حل کافر، یکی این بهرمند میشن مردم از زندگی، چه کافر باشه و چه باشه، از سرمایه های معنی و مادی خودشون میتونن در جامعه استفاده بکنن. یا یقات رو به العدو، اگر نظام دولت حکومت باشه، اگر دشمنی مطرح بشه اینجا پاش بیاد وسط باهاش می جنگم و بله میشه. یا تأمن رو به سل، راه ها امن میشه، راه ها در همه راه ها برقرار میشه. و یا بخواه رو به حیل ضعیف مدی دواز در می فرماین دلائل دیگه هم میارد که هم میشه از مجموعه عبارت های امیرالمومنین علیه السلام فهمید که به نوعی وجود حکومت و دولت در جامعه به دلایل متعدد ایشون اینجا فهرستوار ذکر میکنن ضرورت پیدا میکنه. البته میشه بیشتر صحبت کرد ولی شاید جناب عالی بخواید از دوستان دیگه هم صحبت به اندازه زیاد صحبت کنم.
متشکر. آقای نقشعلی شما بفرمایید. من اگه فامیلارم اشتباه میگم یا درست نمیگم خلاص تصحیح کنید. خب ایشون دارن در ارتباط با ما نیستن. علیک السلام، بفرمید.
حضرت خانم شهیدی توضیحات لازم فرمودن بر اساس موضوعهای امیرالمومنین بود که فرمودن در قول. اگه بخوام توی یه جمله خیلی کوتاه بگم، تنظیم روابط اجتماعی هر امتی نیاز به نظام دولت و حکومت داره.
بله، متشکر. خانم یوسفی شما تکمیل کنید. خب مثل این که خانم یوسفی صدای ما رو نداره. متشکر، خیلی ممنون. ببینید بعضی از این مواردی که فرمودید خوبه، میتونیم استفاده بکنیم، ولی اونچه که توسط متخصصان و کارشناسان در قالب یک کلمه گفته میشه به عنوان ضرورت، عرض کردم تعبیر ضرورت که ما میاریم یعنی این کاری که میگیم توسط نهاد دیگری قابل انجام نیست. ما الان برای این چهار تا نهاد که من چهار تا کلمه گفتم اینجوریه، مثلا شما میگید اقتصاد معیشت، حالا نهاد اقتصاد ممکنه که ده ها کار دیگه هم انجام بده، اما معیشت باعث ضرورتش شده. یعنی اگر معیشت ما انسان‌ها ساماندهی نشه، ما بقایمون به خطر میفته، میمیریم دیگه. آدمی که غذا و آب و مسکن و پوشاک و اینها بهش نرسه، خب میمیره دیگه. یا اگر سلامت ما که برای بهداشت گفتیم، حالا ممکنه که نهاد بهداشت رو وقتی ما میگیم چه کارهایی میکنه که اون بحث ششم ما میشه، چه کارهایی میکنه، ممکنه که 20 کار مثلا بگیم انجام میده یا 200 کار بگیم انجام میده، ولی اون مهمترین کارش که ازش انتظار هست که اون رو باید درست انجام بده سلامت، یعنی یک کلمه است. این سلامت رو اقتصاد نمیتونه انجام بده، این رو هیچ دستگاه و سازمان دیگری نمیتونه انجام بده. یا تولید مثل رو و بقای نسل رو خانواده میتونه انجام بده، حالا به اشکال مختلفی که در طول تاریخ بوده. یا بحث انتقال فرهنگ توسط نهاد تعلیم و تربیت صورت میگیره. برای حکومت و دولت میگیم یک کلمه اگه بخوایم بگیم امنیت هست، یعنی اون کاری که باعث میشه که انسانها تن به دولت بدهند و در طول تاریخ تن به دولت داده اند، بحث امنیت. انسان چون امنیت میخواد و امنیت رو هیچ نهاد دیگری نمیتونه تأمین بکنه، فقط و فقط دولت میتونه امنیت رو تأمین بکنه. حتی امنیت این چهار نهادی رو هم که گفتیم اونا خودشون نمیتونن تأمین کنن، دولت باید تأمین کنه. یعنی امنیت اقتصادی بر عهده دولته که تأمین بکنه. شما چطور میرید یه مایحتاج معیشتیتون رو از یه فروشگاه با خیال راحت میخرید، میارید تو خونه مصرف میکنید و مطمئنید که اینها مشکل نداره، تاریخ مصرف گذشته نیست، کالاهای ناسالمی نیست، چون مطمئنید که دولت و دستگاه‌های دولتی نظارت میکنن. یا شما چطور میرید بیمارستان، درمانگاه، پیش پزشک‌ها؟ شما از کجا میدونید اینا متخصصن، اینا تحصیل کردن، مدرک دارن؟ میگید که امنیت بهداشتی ما رو دولت نظارت میکنه، کنترل میکنه، از این بابت خیال ما راحته که این کسی که توی این مطب نشسته، دکتر و پزشک مثلا قلابی نیست. و همینجور در تعلیم و تربیت و بقیه دیگه. شما در همین ویروس کرونا کووید 19 دیدید دیگه که اگر دولت ها وارد نشن، دستگاه های بهداشتی ازشون به تنهایی کاری ساخته نیست و هر جا که دولت ها تو این قسمت ضعف داشتن، مشکلات مردم بیشتر شده. بنابراین در یک کلمه اون چیزی که ضرورت دولت رو توجیه میکنه در طول تاریخ مسئله به نام امنیت. البته امنیت حالا دایره گسترده ای داره، یعنی شما میگید که هم امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت ده‌ها نوع میتونه داشته باشه، ولی بعضی از انواع امنیتی که توسط دولت‌ها الا و لابد عهده‌دار باید بشن و تأمین بکنن، مثل امنیت نظامی، امنیت ملی، امنیت عمومی. به بخش هایی و مشتقاتی از امنیت هم شما اشاره کردید با کلماتی مثل مثلا نظم، اینکه در جامعه نظم وجود داشته باشه، هرج و مرج نباشه، هرکی هرکی نباشه. شما یه خونه داری، نمیدونم اتومبیل داری، وسایلی داری، موبایل داری، این رو کسی از شما نیاد به زور غصب کنه بگیره. اگه این اتفاق افتاد شما میرید و شکایت میکنید، پلیس میاد، دادگاه میاد، وارد میشه و رسیدگی میکنه. یعنی شما امنیت اقتصادیتون به این ترتیب توسط دستگاه انتظامی در واقع میبینید که تأمین میشه. مثلا امنیت نظامی توسط ارتش، توسط سپاه پاسداران. در هر جامعه اینجوریه که حتما قوه قهریه در اختیار دولت قرار میگیره تا دولت توسط قوه قهریه امنیت نظامی و انتظامی جامعه رو در واقع تأمین بکنه. برای دیگر بخش‌های امنیت باید کارهای دیگری بکنه، مثلا برای امنیت فرهنگی دستگاه‌های دیگری ایجاد میکنه، برای امنیت اقتصادی دستگاه‌های دیگری ایجاد میکنه. این 5 تا نهاد شد که ما الان گفتیم. این 5 تا نهاد رو جامعه شناسان میگن نهادهای اساسی که همیشه با بشر همراه بوده و در آینده هم همراه خواهد بود. چرا میگن اساسی و اولیه؟ یه اسم دیگه هم گاهی به کار میبرن، میگن نهادهای اولیه یا اساسی در برابر نهادهای ثانویه و فرعی. خب چرا اینها رو میگن نهادهای اساسی و اولیه؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این 5 نهاد اگر در یک جامعه ای وجود نداشته باشه، انسان از بین میره، بشر از بین میره. ما برای اینکه بمانیم، زنده باشیم، برای اینکه نوع انسان زنده باشه، بمونه، برای همیشه باقی بمونه، یعنی همیشه که میگیم یعنی در این دنیا دیگه، بین تا روز قیامت، این به معیشت احتیاج داره، نهاد اقتصاد، به سلامت احتیاج داره، نهاد بهداشت، به انتقال فرهنگ احتیاج داره، تعلیم و تربیت، به تکثیر نسل احتیاج داره، تولید مثل احتیاج داره، خانواده به امنیت احتیاج دارن، همه اینها و آحاد انسانها دولت. اما در میان این پنج تا نهاد، همجور که احتمالا شما متوجه شدید، مهمترینشون نهاد دولته. چون عرض کردیم امنیت اون چهار تا نهاد هم با دولت هست. خب پس تا اینجا یه نتیجه میتونیم بگیریم، تا اینجا همه انسان ها این پنج تا نهاد رو دارن، چه با دین چه بی دین ها، چه مشرک چه موحد، در همه ادوار تاریخی، در همه جوامع. این تو ایران این پنج تا نهاد هست، در جمهوری اسلامی ایران هست، در حکومت پهلوی هم بوده، در آمریکا هم هست، در ژاپن هم هست، همه جا هست. چرا؟ چون اینها نیازهای فطری بشره، یا حتی میتونیم بگیم نیازهای طبیعی بشره، نیازهای فیزیولوژیک و دائمی و همراه بشره. خب پس چطور اینها با دین ارتباط پیدا میکنن؟ این سوال مهمیه که اینجا مطرح میشه. اگر این پنجتا نهاد همه جا هستن و همیشه همراه بشر بودن، البته باز تأکید میکنم که فراز و نشیب داشتن، از شکل ساده به مرور پیچیده تر شدن، گسترده تر شدن. وضعیت امروز این نهادها با وضعیت گذشته از نظر شکل و شمایل قابل مقایسه نیست. مثلا بشر همیشه به غذا احتیاج داشته، ولی امروز تنوع غذایی فوق‌العاده زیاده. بشر همیشه نیاز به مسکن داشته، اما امروز تنوع مسکن خب خیلی زیاد هست. یک زمان مسکن رو با یه مثلا سیاه چادر رو با یه چادر در واقع حل و فصل میکرده، برای دوره این خانه گلی مثلا میساخته، یه جا با یه خانه چوبی. امروز فناوری ساختمان و معماری اونقدر پیشرفت کرده که میتونه برج‌های بیش از 100 طبقه درست بکنه و با تأسیسات فوق‌العاده پیچیده. پس اشکال فرق کرده، از ساده آمدیم به پیچیده، اما اصل اون نیاز ثابت مونده. نیاز ثابت ولی شکل تأمین نیاز متنوع تر شده. خب پس ممکن اینجا کسی بگه که خب این ارتباطی با دین نداره دیگه، حالا اینا یه چیزایی بوده، ما احتیاج داشتیم، بشر احتیاج داشته، قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هم خواهد بود، این ارتباطش با دین چگونه توضیح داده میشه؟ ببینید مطلبی که وجود داره اینه که هر پنج تا نهادی که گفتیم، یعنی هم نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد بهداشت و نهاد دولت، هر پنج تا نهاد، اینها دو جور میتونند ساخته بشن و منحل بشن. یعنی ایجاد این نهادها و انحلال این نهادها با یه سری ارزش‌ها صورت میگیره، یعنی بر اساس نظام ارزشی و هنجاریه که ما انسان‌ها داریم. حالا این نظام ارزشی ما یا دینیه یا غیر دینیه، سکولاره، یا حتی ممکنه ضد دینی باشه. من مثال میزنم براتون، مثلا نهاد خانواده. نهاد خانواده هم شکل گیریش، هم تداومش و هم انحلالش می تواند بر اساس آموزه های دینی باشد، ممکن هم هست در یک جامعه غیر دینی بر اساس آموزه های عرفی و غیر دینی باشه. مثلا شکل گیری خانواده مثلا خواستگاری رفتن، عقد کردن، این عقد کردن در اسلام یه آدابی داره، میگه این گونه چه کسی با چه کسی میتواند ازدواج بکند، محارم چه کسانی هستند، نامحرم ها چه کسانی هستند، چه کسانی نمیتوانند با چه کسانی ازدواج بکنند، بعد خود ازدواج چگونه اتفاق میفته که اینجا نهاد خانواده شکل میگیره، تشکیل میشه، بعد برای ادامش توصیه هایی داره، بعد فروپاشی، طلاق به اصطلاح. خب همه به اصطلاح ممکنه همه جوامع طبق ارزش هایی که دارن مثلا طلاق رو نپذیرن، یا در یک جامعه ای برای بعضی از افراد ازدواج رو نپذیرن. مثلا در مسیحیت شما ببینید برای برخی از گروه های مسیحیت، برای برخی از رهبران مذهبی خودشون ازدواج رو نمیپذیرن. از نظر شرعی میگیم باید تا آخر عمر مجرد باشه، خب برای برخی میپذیرن. حالا اون شکل گیری تا انحلال، مثلا برخی از این انحلال ها اصلا طلاق رو نمیپذیرن. پس اینکه این نهاد چگونه شکل میگیره، چگونه ادامه پیدا میکنه، چگونه منحل میشه، اینها بر اساس یک ضوابطی شکل میگیره. در هیچ کجای عالم بدون ضابطه نیست، بر اساس یه ارزش‌هایی شکل میگیره. باز در هیچ کجا، در هیچ دوره تاریخی بدون یک نظام ارزشی نبوده. این نظام ارزشی و این ضوابط و قواعد اگر متصف به یک دین بشود، اون نهاد میشه دینی. مثلا میگیم این خانواده بر اساس آموزه های دینی توی این جامعه شکل میگیره و حتی منحل میشه. نهاد اقتصاد در این جامعه بر اساس ارزش ها و ضوابط دینی شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. مثلا در اسلام میگه که ربا ممنوعه، ربا حرامه، ربا جنگ با خداست. قرض الحسنه رو میپسنده، مثلا کار کردن رو تعریف و تمجید میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله دست کارگر رو میبوسه. خمس داره، زکات داره، انفاق داره، صدقات داره، برای ارزش ها و قواعدی داره. یا در بحث تعلیم و تربیت همینجور میگه احکام شرعی رو به فرزندان خودتون واجبه که یاد بدید وقتی به سن تکلیف رسیدن. نماز خوندن، روزه گرفتن، حج به جا آوردن، قرآن خواندن، همین نهج البلاغه خواندن، تا بیاد به حوزه سلامت. مثلا در حوزه سلامت در اسلام میاد میگه خوردن یه سری از مواد غذایی ممنوع است. خوردن مثلا گوشت خوک میگه حرام است، ولی در یه جامعه دیگری که یه دین دیگری دارن میبینی میگه نه اشکالی نداره. مثلا خب تا برسیم به حکومت، در حکومت هم همینجوره. حکومت ها میتوانن متصف بشوند به دینی و یا غیر دینی. در یک جامعه که ضوابط و ارزش های خودش رو از دین میگیره، حکومت هم بر اساس دین ساخته میشه. مثل این که میگیم وقتی پیامبر در جامعه باشه، رئیس حکومت پیغمبره یا به دستور پیغمبر تعیین میشه. در یک جامعه که امام معصوم هست، او رئیس دولت هست، یا رئیس دولت با تنفیذ او مستقر می شود، و همینجور بحث ولایت فقیه و مردم سالاری دینی. در یک جامعه سکولار خب متفاوت می شه. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که این صرف یه سری فقط ضوابط و مقررات نیست، بلکه دین وقتی باشد تا وقتی که نباشد باعث می شه که این مفاهیم هم معنیشون فرق بکنه. من مثال میزنم به همین بحث امنیت. امنیت گفتیم کارویژه دولته، یعنی اون چیزی که باعث ضرورت تشکیل دولت میشود نیاز ما به امنیته. اینکه مرزهای ما حفظ بشه، مملکت ما حفظ بشه، مالکیت اقتصادی ما حفظ بشه، امنیت بهداشتی ما حفظ بشه، برای اینا دولت میخوایم دیگه، نظم و نظام و چه و فلان، امنیت انتظامی به اصطلاح حفظ بشه. اگر یک نظام بر اساس دین آمد امنیت رو تعریف کرد، میگه که امنیت فقط منحصر در امور دنیوی نیست، بلکه امنیت علاوه بر دنیا به آخرت هم سرایت میکنه. یعنی ما در دنیا باید به گونه ای زندگی بکنیم که پس از پایان زندگی در دنیا بهشتی بشویم، نه جهنمی. اگه کسی در دنیا به گونه ای زندگی بکنه که سرانجام جهنمی بشه، میگیم خب این امنیت اخرویش تأمین نشده. اما در یک نظام دینی به امنیت اخروی هم تأمین میشه، نه در نظام، حتی فرد متدین. یک فردی که متدینه، دین داره، به گونه ای زندگی میکنه که آخرتش هم سالم بمونه، آخرتش هم دچار مشکل نشه. ولی آدمی که دیندار نیست، خب نسبت به آخرت چون اعتقاد نداره، هیچ توجهی هم نداره، یعنی به گونه ای عمل نمی کند که قیامتش خراب نشه، چون اصلا قائل به قیامت نیست. حالا دولت ها هم همینطورن. یه دولتی که اعتقاد به معاد و قیامت و سرای باقی داره، این یه جور برنامه ریزی می کنه، اولویت هاش به یه شکل هست. اما دولتی که به سرای باقی و جاویدان اعتقاد نداره، اون یه جوری دیگه برنامه ریزی میکنه. در یک دولت دینی دنیا باند پرواز به آخرت، دنیا مزرعه آخرت. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیای تجارتخانه هست برای اولیاء خدا. اینجا میخوان با کسب ثواب و انجام باقیات و صالحات، با انفاق بیشتر، با عبادت بیشتر، با رسیدگی به مردم، کمک به همسایه، با صله رحم، با عفو، با گذشت، با تواضع، با راستگویی و و و کارهای خوب، یه عاقبت و یک آخرت و یک قیامت خوشایندی رو برای خودشون درست بکنن، خانه آخرتشون رو آباد بکنن. اما در یک جامعه که این اعتقاد رو نداشته باشه، خیر، مثل همون نیاز ما به غذا، یه آدم متدین در تغذیه خودش ضوابط دینی رو رعایت میکنه، ولی یه آدم غیر دیندار اونم گشنه میشه دیگه، غذا میخواد بخوره، اینا رو مراعات نمیکنه. یا در نوشیدنی ها همینجور. و در نظام سلامت، اجازه بدید اونم اشاره بکنم، در بحث دین میگه شما همون گونه که به سلامت جسمتون و ظاهرتون میپردازید، باید به سلامت روح و نفس و قلبتون هم بپردازید. این بحث قلب سلیم که در قرآن کریم مطرح میشه این هست. تو بحث اقتصاد هم همینطور، توصیه های فراوان و احکام فراوانی که داره، تو بحث خانواده. بنابراین این نهادها نهادهای فطری هستند، نهادهای ضروری هستند و ما می توانیم اینها رو اگر دیندار باشیم بر اساس ارزش‌های دینی بسازیم. اما اگر در یک جامعه هم افراد دیندار نباشن، طبیعیه که انگیزه ای ندارن که بر اساس دین اینها رو بسازن. البته ما خیلی از مسلمان ها رو داریم که متاسفانه ارزش های نهادیشون تو همین پنج تا نهادی که عرض کردم از ارزش های اسلامی فاصله گرفته و ارزش های دیگری رو در پیش گرفتن. یعنی اینجور نیست که الان همه مسلمان ها پابند به دین و ارزش های دینی باشن. این که ما میاییم نظام دولت و حکومت رو در نهج البلاغه پیگیری میکنیم، در واقع میخواییم ببینیم که از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام، یک دولت با ارزش‌های دینی چگونه ساخته می شود و چگونه و در چه شرایطی باید منحل بشه، انقلاب باید کرد و یک دولتی رو سرنگون کرد. چون همونطوری که مثلا نهاد خانواده در یه شرایطی شکل میگیره و بعد اگر محبت و مودت در میان زن و شوهر نباشه به انحلال ممکنه که منجر بشه، دولت ها هم همینطورن. دولت ها نهادهایی هستن که ما انسان ها اونها رو میسازیم، خب بر اساس یک نیاز واقعی که داریم. البته خب حالا این دولت چگونه باید ساخته بشه، با چه شرایطی باید ساخته بشه، چه کسی میتونه قدرت رو در اختیار بگیره، و بعد چگونه باید دولت به وظایف خودش بپردازه، چگونه باید تداوم پیدا بکنه، در چه شرایطی میتونه تداوم پیدا کنه، در چه شرایطی مردم نباید اجازه بدن که یک دولتی تداوم پیدا بکنه و بعد اون رو تغییر بدن، حالا با انقلاب یا با اعتراض. مثلا انقلاب اسلامی یک حرکتی بود از سوی مردم برای ساقط کردن یک نظام سیاسی سلطنتی و جایگزین کردن اون با یک نظام سیاسی مردم سالاری دینی. خب این بحث مربوط به بند اول، یعنی من محور اول رو با این توضیحات خواستم براتون باز بکنم که وقتی میگیم ضرورت تأسیس یک نهاد چیه، چه پاسخی باید بدیم. یه پاسخ خلاصه و اصلی و کلیدی داریم، اون همین یک کلمه یا بود، نهاد اقتصاد تأمین معیشت، نهاد خانواده تولید مثل، نهاد تعلیم و تربیت انتقال فرهنگ، نهاد بهداشت تأمین سلامت، نهاد دولت تأمین امنیت. همین یک کلمه. اما اینها پاسخهای ثانوی هم داره که ما حالا انشالله وقتی که وارد نهج البلاغه بشیم اون پاسخهای تفصیلی رو هم با هم مطالعه میکنیم، ولی همه اونها میخواد این امنیت رو تأمین بکنه. من فقط یه مثال براتون بگم که ببینید چجوری. مثلا اگر ما میگیم که دولت یکی از دلایل تأسیسش اینه که در جامعه نظم رو برقرار کنه، خب نظم رو برای چی برقرار کنه؟ نظم برای اینکه امنیت باشه دیگه، اگه هرج و مرج باشه امنیت از بین میره. ما میگیم دولت میخواییم برای اجرای عدالت، خب عدالت برای چی؟ چون عدالت از ابزارهای تأمین امنیت دیگه. در یک جامعه اگه هر قدر ظلم رواج داشته باشه در واقع ناامنی رواج داره. پس هر بحث دیگری که مطرح می کنیم باید برگرده به این کار ویژه اصلی. و حالا همین اول عهدنامه مالک اشتر، اونجا امیرالمومنین علی علیه السلام 4 کار برای مالک نوشته، میگه که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. یا اون بحثی که یکی از خانم ها خوندن همینجور، یه عبارت های دیگری از همین بحث بود. شما میرید مالیات جمع کنید، خب برای چی؟ دولت برای چی مالیات جمع میکنه؟ برای برقراری امنیت. اگه پول نداشته باشه دولت چطوری میتونه وظیفه تامین امنیت رو انجام بده؟ نمیتونه دیگه. مالیات جمع کردن خودش یک هدف نیست، خودش یک ضرورت نیست. اینجور نیست که دولت حتما باید مالیات جمع کنه. نه، یه وقت درآمدی داره دولتی، نفت داره، نفت میفروشه، اصلا احتیاج به مالیات نداره، یا نه درآمدهای دیگری. به هر حال یک دولتی که شما تو قرآن میخونید در داستان ذوالقرنین، ذوالقرنین وقتی که به یکی از مناطق شمالی رفته بود، اونجا مردم گفتن که ما پیشنهاد میکنیم که یه سدی اینجا بسازی که امنیت ما به مخاطره افتاده، امنیت ما تأمین بشه. گفتن هزینش رو هم ما خودمون میدیم. به خرج خود ما یه سدی تو بساز. در سوره کهف آیاتش رو ملاحظه بفرمایید. بعد اونجا ذوالقرنین گفتش که نه من احتیاجی به پول شما ندارم، پول داریم، شما خودتون کمک کنید به من. اونجا بحث عینونی داره، به من کمک کنید که این سد رو براتون بسازم، چون شما به منطقه آشناتر هستید، اینکه مواد لازم برای ساختن این سد رو از کجاها باد، اینا رو شما بیاید کمک کنید. اونا گفتن چشم. پس ببینید بعضی از اهدافی که ما مطرح میکنیم یا بعضی از ضرورتهایی که مطرح میشه، اینا اینجور نیست که همیشگی باشه، باید نسبتشون با اون چیزی که به عنوان ضرورت مطرح میکنیم سنجیده بشه. این هم یک امر سلیقه‌ای نیست. یعنی اگر شما ضرورت دولت رو میخواید بحث کنید، تو هر جامعه‌ای، تو هر دانشگاهی، تو هر کشوری، در هر دوره‌ای که برید مطالعه کنید همینه، پاسخ امنیته. فقط این که امنیت چیست فرق میکنه جوابش، این که امنیت را چگونه میشود برقرار کرد جوابش فرق میکنه، این که امنیت چه ابعادی داره پاسخش فرق میکنه. لذا شما وقتی برید توی کتابهای فرهنگ اصطلاحات دنبال مثلا تعریف امنیت باشید، میبینید که صدها تعریف برای امنیت فقط ذکر شده. چون که وقتی میرید دنبال مثلا تعریف عدالت هم همینجوره، میبینید که مثلا اتفاق نظری نیست، هر کسی یه جوری تعریف کرده. چرا؟ به خاطر اینکه این تعریف ها برخواسته از اون نظام های ارزشی و بینشی فرد هست. از هر چیز دیگری که ما برای ضرورت مطرح میکنیم باید برگرده به اون چیزی که به عنوان ضرورت کلیدی و اصلی با یک به اصطلاح عبارت گفتیم. بحث دوم که عناصر هست، میگیم عناصر نظام سیاسی چیست. باز عرض میکنم تو نهادهای دیگه هم همینطوره، یعنی شما در اقتصاد برید میگید که عناصر اقتصاد، عناصری که در نهاد اقتصاد باید باشه اونها چیه تا یه نهاد اقتصاد شکل بگیره. در تعلیم و تربیت همینجور، مثلا برای اینکه یک مدرسه تأسیس بشه میگیم معلم میخواییم، شاگردم میخواییم دیگه، بدون معلم و شاگرد که کلاس راه نمیفته، مدرسه راه نمیفته. مثلا همه معلم باشن، همه شاگرد باشن. حالا شما تو اقتصاد بگید همه مصرف کننده باشن، خب اقتصاد پانه میگیره. بگیم نه همه تولید کننده باشن، اصلا هیچ که مصرف نکنه، خب بازم مثلا در یه شهری همه نون بپزن، نانوا باشن نون بپزن، خب کی این نونها رو میخواد مصرف بکنه؟ کی قصاب میشه؟ کی نجار میشه؟ کی راننده تاکسی میشه؟ تقسیم کار که شغل‌های مختلف داریم، تولید کننده داریم، توزیع کننده داریم، مصرف کننده داریم. یا تو نهاد بهداشت میگیم پزشک، بیمار، دارو، یه ارکانی به اصطلاح وجود داره. یا در ازدواج نهاد خانواده میگیم دختر، پسر. حالا توی بحث حکومت چی؟ ببین در بحث حکومت الان نمیخوام بحث رو ببندم، فقط این مواردی که میگم برای اینه که شما بحث رو متوجه بشید. مثلا وجود یه سرزمین، وجود جمعیت، از نظر حقوقی از قدیم الایام همجور تعریف میکردن، میگفتن که دولت 4 تا رکن داره دیگه: سرزمین، جمعیت یا همون به اصطلاح مردم، حکومت و حاکمیت. منظور از حکومت سازمان‌های دولتی، وزارتخونه‌های مختلف، نهادهای مختلف. و منظور از حاکمیت یعنی اینکه این خودش تصمیم بگیره. مثلا الان برای فلسطین مستعذر دیگه، میگن دولت فلسطینی کنونی یه سرزمینی بهش دادن، یه بخشی از سرزمین فلسطین در اختیارشه، بخشای عمدش هم که رژیم غاصب صهیونیستی گرفته. جمعیت هم داره، حکومت هم داره، یعنی سازمان‌های حکومتی هم داره، ولی حاکمیت نداره. چطور؟ چون حاکمیت رو دست رژیم قاسم صهیونیستیه، یعنی این حتی پلیس نمیتونه داشته باشه، پلیس به معنای ارتش در واقع، تانک نمیتونه داشته باشه، ممنوع از نظر اونها توی کرانه باختری. نید از هر جا میخوان تردد بکنن سربازان اسرائیلی هن که اینا رو بازدید میکنن، دستگیر میکنن، چه میکنن. هواپیما نمیتونن داشته باشن، از فرودگاهاشون نمیتونن استفاده بکنن. خلاصه اینو میگن حاکمیت، یعنی اون قدرت تصمیم گیری مستقل. خب این یه تعریف حقوقی خیلی مثلا رایج بوده از قدیم. حالا ما باید ببینیم که در دولت اسلامی نهاد به صلاح عناصر حکومت و دولت همینجوری تعریف میشن، همین چهارتاست، یا به شکل‌های دیگری تعریف میشن. اجمالا ما بعداً خواهیم گفتش که عناصر به دو بخش تقسیم میشن، یه عناصر کلیدی و اصلی داریم در دولت اسلامی که اینها در طول زمان دچار تغییر نمیشن، اما یه عناصر اقتضایی هم داریم که در طول زمان دچار تغییر میشن. اینا رو به وقتش انشاءالله توضیح خواهیم داد در جلسات آینده. بحث سوم مربوط میشه به مرزها، مرزهای نظام سیاسی. خب مشهورترین نظریه‌ای که الان وجود داره در بحث مرزها، مرزهای جغرافیاییه، یعنی دولت‌ها با مرزهای جغرافیایی هست که از همدیگه جدا میشن. الان دولت جمهوری اسلامی ایران با 15 تا کشور همسایه هست. خب با 15 تا کشور همسایه هست، با چه نوع مرزی از اونها جدا شده؟ با مرز جغرافیایی. اما یک نظریه های دیگری هم در بحث مرزها هست، یعنی بعضی ها مرزهای نژادی رو مطرح میکنن. مثلا الان دولت همین رژیم قاسم صهیونیستی میگه که هر کسی که از نژاد بنی اسرائیل هست جزء اسرائیل به حساب میاد، ولو توی یک کشور دیگری ساکن باشه. برای همینه که از جاهای مختلف اینها رو کوچ میدن و میبرن به این سرزمین و اصلا دولت اینجوری شکل گرفته. بعضی ها بر اساس زبان مرز رو تعریف میکنن. خب این تلاشی که مثلا در همین کردستان عراق چند وقت پیش صورت گرفت که موفقیت آمیز نبود، همین بود، یعنی یک تشکیل دولت مستقلی بر اساس زبان کردی، یعنی کردها، قوم کرد که زبانشون کردیه. ممکنه همینجور چیزهای مختلفی باشه، بر اساس رنگ پوست. در آفریقای جنوبی سالها دولت در دست رنگ سفید پوستان بود و معتقد بودن که سیاه پوستان حق هیچ اون حقی ندارن و اونا رو اصلا به حساب نمی آوردن. مثلا هم چیزایی که حالا در امریکا ما پس لرزه هاشو داریم، یعنی اون چیزایی که از قدیم بوده. به هر حال این بحثای تبعیض نژادی هر چند وقت یک بار یه جایی میبینیم که سر باز میکنه. رنگ پوست، نمیدونم زبان، نژاد و و دین. برخی از مرزها مرزهای عقیدتی هستند. پس مرزها متفاوتن. ما باید بعداً صحبت بکنیم ببینیم که از دیدگاه نهج البلاغه به مرز آیا توجه شده یا نه. اگه توجه شده به چه نوع مرزهایی توجه شده؟ آیا فقط به مرزهای جغرافیایی توجه شده یا به مرزهای مثلا عقیدتی و اینها هم توجه شده؟ اصل چهارم مربوط میشه به شبکه قدرت. این رو میگم، بعد یه استراحتی میکنید، بعد انشاءالله دوباره ادامه میدیم. بحث شبکه قدرت مربوط میشه به اینکه چه کسانی میتوانند وارد سیستم اداری دولت بشند. این بحث چهارمه. بحث اول ضرورت تأسیس دولت بود، گفتیم. بحث دوم عناصر تشکیل دهنده دولت بود که گفته شد. بحث سوم مرزهای دولت بود که گفتیم. حالا بحث چهارم که شبکه قدرت هست. شبکه قدرت منظور چیه؟ منظور اینه که چه کسانی میتوانن وارد سیستم اداری بشن و تا چه حدی. به عنوان مثال، مثلا در دولت ها همیشه این بحث مطرح بوده که زنان هم آیا میتونن وارد دستگاه های دولتی بشن، بشن جز اون شبکه اداره کننده کشور یا خیر. اگه پاسخ مثلا مثبت باشه، بگیم بله، علاوه بر مردها زنان هم میتوانند پست‌های اداری رو، مناصب اداری رو در اختیار بگیرن، خب بحث این میشه که تا چه حدی. مثلا نماینده مجلس میتونن بشن، آیا وزیر هم میتونن بشن؟ گفتیم مثلا بله وزیر، آیا رئیس جمهور هم میتونن بشن؟ ببینید این مربوط به شبکه قدرته. یا در یک دولت اسلامی آیا غیر مسلمان ها هم میتونن وارد مناصب اداری بشن یا نه؟ کسی که مسلمان نیست، مثلا یهودیه، مسیحیه، این چجور؟ آیا میتونه یه شغلی در دستگاه های دولتی داشته باشه؟ اگه بله چجور شغل هایی، تا چه حدی؟ این مربوط میشه به بحث شبکه قدرت. خب نه، بحث مرزها رو جز عناصر نیست، مرزها خودش مستقل بحث سوم هست. حالا باز اگه توضیحی لازم داشت خدمتتون خواهم بود. یه استراحتی بفرمایید، الان ساعت 10:10 هست. ما اگر موافق باشید 20 دقیقه دیگه 10:30 انشاءالله جلسمون رو شروع میکنیم، چون امروز دیر شد و الا بنامون برای این بعد باشه که 8 شروع کنیم تا 9:30 و 10 شروع کنیم تا 11:30، ولی امروز چون دیر شروع کردیم یه کمی در واقع این نظم به هم میخوره. یه 20 دقیقه استراحت بفرمایید، 10:30 انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. اگر سوالی مطلبی هم باشه من اول جلسه باز در خدمتتون خواهم بود. بعضی سوالات رو که اینجا می نوشتید یا نکات رو می نوشتید، خب من در ضمن بحث اشاره کردم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.